الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما هموطنان خوب و گرامی خودم و امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و برای شنیدن برنامه امروزمون هم آماده باشید. در این برنامه هم ابتدا سوالات شما عزیزان رو میشنویم و در ادامه هر سوال پاسخهای کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد خدمت حضرت عالی هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای ما روزی سربلندی و توفیق و سلامتی. انشاءالله حال دوستان خوب باشه و انشاءالله این برنامه ها براشون مفید باشه.
انشاءالله. خب استاد اگه اجازه فرمایید نگاهی داشته باشیم به سوالات امروز شنوندگان عزیزمون.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیشماری 0-251.
راجع به آیه 39 سوره هجر بودش، اونجایی که تو آیه 39 سوره هجر میگه قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، اونجایی که شیطان میگه، آنگاه که شیطان مهلت یافت به معارضه با خدا برخواست و گفت خدایا چنان که مرا گمراه کردی من نیز در زمین همه چیز را در نظر فرزندان آدم جلوه میدهم تا از یاد تو غافل شوند و همه آنها را گمراه خواهم کرد. میخواستم ببینم آیا این گمراه شدن شیطان چیزی بوده که خدا باعث گمراهی شده یا اینکه خودش گمراه شده؟
خب استاد، سوال خواهرمون رو در خصوص آیه 39 سوره هجر شنیدیم، تقاضا میکنم پاسخش رو بفرمایید.
بله، عرض کنم که ادعای شیطانه، جاهای دیگه هم شیطان از این ادعاها کرده. بله. که میگه رب به ما اغویتنی، قال رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. هر دو ادعاش ادعای باطله. صدر ادعاش اینه که خدا به خاطر اینکه تو منو گمراه کردی و زیدش که من همه رو گمراه میکنم، هر دوش ادعای بی اساسی است.
بله.
که میتونه اولیاء خدا رو گمراه بکنه؟ البته بعدش خودش استثناء زد الا عبادک منهم المخلصین. نسبت به صدر آیه در واقع برهان شیطان اینجوری بود که خدایا با توجه به این که من از آدم بالاتر بودم، امر تو به سجده من بر آدم امر حکیمانه نبود و چون تو حکیمانه امر نکردی من ناچار شدم در مقابل امر تو بایستم. من ایستادم، نتیجهش رجم و رجیم شدن و گمراه شدن من شده. پس در نتیجه تو بودی که منو گمراه کردی. این شکل برهان ابلیس بوده که مقدماتش همش اشکال داره.
بله.
اون مقدمه اول که گفت که چون انا خیرون من خلقتنی من نار و خلقتم من تین، کی گفته که آتش از خاک بهتره؟ هر دو ماده هستن، هر دو جرمن، هر دو جسمن، هر دو علی‌السوا هستن عند الله. نه خاک بر آتش برتری داره، نه آتش بر خاک برتری داره. با چه معیاری بگیم که آتش از خاک بالاتر است؟ این یک مطلب. بنابراین این مقدمه که گفت من از او بهتر بودم، این مقدمه باطلیست، درست نیست. و دوم این که گفت که این امر تو امر حکیمانه نبود، این هم باطله. چون برفرض که حالا جنس اون ماده اولیه، فرض فرمایید که ماده اولیه شیطان که آتش باشه از خاک بالاتر باشه، مثل این مونشه بگیم که خب امام حسین علیه السلام و شمر هر دو از خاکن، پس اینا مساوی هن. نخیر، فرض کنیم که اون ماده اولیشون یکی باشه یا ماده اولی یکی برتر از دیگری باشه، این موجودات از دو بُعد درست شدن. حقیقتشون اون ماده اولی نیست، حقیقتشون اون بعد دومه که نفس باشه. آنچه که آدم رو بر جن برتری داد، حتی بر فرشته ها برتری داد که مسجود فرشته ها هم شد، اون نفس انسان بود، اون روح الهی بود که در انسان دمیده شده بود، اون ربطی به خاک نداشت. یعنی فضیلت آدم بر جن و بر فرشته نه به خاطر جسمش بود. این هم اشتباه دیگه بود که شیطان کرد. و اشتباه سوم که در واقع این دقیقا همون جبرگرایی مطلقه که شیطان در واقع اینجا ثابت کرد که ایشون طرفدار جبرگرایی مطلقه، مثل وهابی ها و برخی از فرقی که اونها هم جبرگرا هستن. و از این آیه برمیاد که شیطان هم طرفدار جبرگرایی است، جبر مطلق. من کاری نبودم، تو منو گمراه کردی. نخیر، تو اختیار داشتی. بسیار از جنها که بسیاری از اجنه اینها مؤمنند، مؤمنین بسیار خوبی هم هستند. اینها به پیغمبر ایمان آوردند، در خدمت پیغمبر بودند، به ائمه علیهم السلام ایمان آوردند، الان ایمان دارند، در خدمت ائمه علیهم السلام هستند. ائمه علیهم السلام اینها کارهایی رو واگذار می‌کردند، انجام می‌دادند. تو بدی، جبری در کار نیست. تو اختیار داشتی که مثل فرشته ها، مثل دیگران سجده بکنی و اختیار داشته که نکن. تو از اختیار سو استفاده کرد. این هم مقدمه دیگه ای که شیطان استفاده کرده بود. خلاصه عرضم این بود که برهان شیطان با مقدماتش همش باطل بود. در نتیجه هم که گرفت از ریشه باطل بود. این هم که اینجا قرآن نقل کرده در واقع ادعای شیطانه. نقل قول از شیطانه، نه که سخن خدا باشه. خدا قبول نکرده که خدا شیطان رو گمراه کرده، چون خداوند حکیمه و حکیم کسی رو گمراه نمی کنه. شیطان ادعا کرده.
به نوعی گزارش قول شیطان از زبان قرآن هست.
بله، نقل قول شیطان هست. بله. نه که خدا تایید کرده باشه این رو. نه، خداوند حکیمه و حکیم کار باطل و کار لغو و کار بیهوده و کار زشت نمی کنه. گمراه کردن دیگران زشت است و خلاف حکمت است و خداوند حکیم هرگز کسی رو گمراه نمی کنه. این خلاصه مطلب بود. وقتی یه سری مباحث تفسیری داره که من وارد این بحث نمیشم، این دیگه باید تو بحث برنامه‌های قرآنی باید مطرح بشه که حالا تفسیر این آیه و مقدماتی در رابطه با تفسیرش و آیات دیگه که در همین زمینه وارد شده و عرض کنم که شبهات شیطان، یه پیشنهادی دارم خدمت دوستان که اصل این مباحثی که مربوط به شیطان هست اینها در سوره مبارکه اعراف اوائل سوره اونجا مطرح شده.
بله،
مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه اونجا که به بحث شیطان و آفرینشش و نمیدونم سجده نکردنش به آدم و رانده شدنش و چیزی از این قبیل رسیده، اونجا بحثای مفصلی مطرح کرده، شبهات شیطان رو مطرح کرده. شیطان 7-8 شبهه بسیار عمیق داره. اونجا مرحوم علامه مطرح کرده و پاسخهای بسیار حکیمانه داده به حرفای شیطان و شبهات شیطان. اگه دوستان خواستن این بحث رو مفصلش رو از منظر تفسیر ملاحظه بفرمایند، جاش در اوائل سوره مبارکه اعراف که این بس اونجا مفصل مطرح شد.
به هر تقدیر استاد، اقوا از جانب خداوند نمیتونه صورت پذیره و همطور که اشاره فرمودید این ادعای کاملا باطل.
به لحاظ کلام هم تو که عرض کردم، نه، این در واقع یک تصور جبرگرایانه هست که شیطان مطرح کرد. شنوندگان عزیز نداشته باشن که به لحاظ جنس و به لحاظ حقیقت فرقی بین ابلیس عزازیر و مثلا زعفر جنی نیست.
بله،
هر دو تا فرد از جن هستن. ابلیس از اختیارش سوء استفاده کرد، تنبیه شد، رجیم شد الی آخر. زعفر از اختیارش حسن استفاده کرد و عرض کنم که به اون مقاماتی رسید که رسید. شیطان هم میتونست، ابلیس هم میتونه، چون که رسیده بود به مقام ها، بر اثر عبادت به جای رسیده بود که در صف فرشته‌ها داشت خدا را عبادت میکرد. در فرمایشی از امیرالمومنین در نهج البلاغه نقل شده که حضرت فرمود ابلیس 6000 سال خدا رو در صف فرشته ها عبادت می‌کرد که معلوم نیست از سالهای زمینی یا آسمانی. ابلیس بر اثر با حسن اختیار خودش به اینجا رسیده بود.
بله،
بعد هم با سوء اختیار خودش و تمرد و ایستادن در مقابل خداوند متعال، حال اینکه ابلیس چرا ایستاد رو من اشاره نخواهم کرد. یعنی اون چی باعث گمراهی ابلیس شد، این امر خدا نبود، اون نفسانیاتی بود که در خود ابلیس وجود داشت، از جمله غرور، حسد، تکبر و چیزی از این قبیل بود. به هر حال ایشون مجبور نبود که سجده نکنه، میتونه سجده بکنه و مقامش بالاتر هم بره و بعدا هم میتونه توبه بکنه. تو همین سوره که بعدش میگه که حالا من چنین خواهم کرد چنان خواهم کرد، میتونست بگه بسیار خوب، خدای من اشتباه کردم، تمرد کردم، سجده نکردم، الان دوباره سجده میکنم، خدا میبخشیدش، اتفاقی هم نمیافتاد. الان هم ابلیس میتونست توبه بکنه. البته این فرض تقریبا فرض محالیست ها،
بله،
ولی حالا اگه ابلیس تصمیم گرفت که الان توبه بکنه، برگرده، خدا میبخشدش،
بله، یعنی حتی باب توبه الان هم
هنوز هم درست باز مونده ها، تمام اون گناهانی که در زمین واقع شده، که هر گناهی از فرزندان آدم صادر شده به نوعی به ابلیس هم مستند هست،
بله،
یعنی بعد از این جریان هر گناهی که در زمین واقع شده، این گناه به نوعی به ابلیس هم منسوب میشه. خب و اینها آثار خودش رو داره، اثر وضعی، اثر تکلیفی، حالا توبه میخوام بکنم و جبران مافاتم بشه دیگه،
بله،
این همه گمراهی ها، این همه گناهانی که در زمین واقع شده. به هر حال شیطان مجبور نبود و آنچه که باعث این تمرد شد اون امر به سجده نبود، بلکه غرور بود. وقتی ازش سوال کرد خداوند متعال که چرا سجده نشد، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. همین سوره مورد هجر آیه 32 میفرماید که خداوند ازش سوال کرد چرا سجده نکردی، چرا با سجده کنندگان نیستی، تمرد کردی. ابلیس که غرق غرور و تکبر و خودخواهی بود گفت لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، من هرگز برای بشری که او را از خاک خشکیده و از گل برگ بافریده هرگز برای سجده نخواهم کرد. ملاحظه می‌فرمایید که این غرور و این تکبر و این قیاس باطل بود،
بله،
این قیاس باطل که گفت که من از او بالاترم. و اینکه ما در فقه شیعه داریم که میگیم اول من قاس ابلیس، همین جا بود که ابلیس قیاس کرد، گفت خب من که آتشم، آتش که از خاک بالاتر مثلا، در حالی که نه چنین چیزی نبود. به هر حال این نفسانیات بود. یه نکته رو هم اضافه بکنم دوستان اینا داشته باشن که ابلیس هم یک شبه به اینجا نرسید، بلکه آنچه که در تمرد او از امر الهی اتفاق افتاد این بود که اون خصوصیات نفسانیش بروز داده شد، آشکار شد. ولی زده قرآن داریم کان من الکافرین،
بله،
جنب اون روز کافر بشه و مشخصا ربوبیت خدا رو قبول نداشت یا حداقل به ربوبیت خدا اشکال داشت. روشنش اینه که خدا بلد نیستی عالم رو اداره بکنی،
بله،
اگه بلد بودی به من امر نمی‌کردی به آدم سجده کنم، به آدم امر می‌کردی به من سجده کنم، پس تو در ربوبیت عالم وارد نیستی. این اصل اشکال بود. وگرنه عرض کنم که خالقیت خدا رو قبول داشت، گاهی هم که می‌خواست عرض کنم که تقاضایی داشته باشه حتی خدا رو با اسم رب می‌خوند، رب به ما اقویتنی، پروردگار به من مهلت بده. اما اینها در واقع منافقانه بود،
بله،
اما خالقیت خدا رو قبول داشت، خلقتنی من نار و خلقته من طین، تا اینجا داشت. اشکالش، اشکال شرک شیطان، نفاق شیطان از این به بعد بود، در ربوبیت خدا اشکال داشت. و اگه کسی ربوبیت رو داشته باشه، توحید در ربوبیت رو داشته باشه، به نظر ما حد نصاب توحید رو داره،
بله،
نمره قبولی توحید رو داره، چون بعد از ربوبیت هم مراتب دیگه هم هست از توحید. اما اگه کسی واقعا بدون اشکال ربوبیت خدا رو در عالم قبول داشته باشه، این در واقع به حد نصاب توحید رسیده. این که در قرآن انقدر کلمه رب تکرار شده، شاید بیشتر از الله تکرار شده باشه، به خاطر همینه که اگر کسی به این مقام رسید که رب العالمین رو الله دونست، این نمره قبولی رو در توحید گرفته.
بله، بسیار ممنون جناب استاد از پاسخ به این خواهر محترم و گرامی.
خدمت شما عرض کنم آقای محمدی راجع به اسم‌گذاری ائمه بر اساس ارزش‌ها و الفاظ صحبت می‌کردن، مبنی بر اینکه از تعمیل نظرش نبوده که اسامی را بر اساس چیز بذارن، یعنی قصری در صورت آقای عبدالله حسین که تا فرزندش میزنه علی اصغر، علی اوسط، علی اکبر و اینا. این با اون چیزشون فرزندن خواستم یه اگه ممکنه مجدداً توضیح بدم.
خب استاد، سوال برادرمون رو شنیدیم که در خصوص ملاک اسمگذاری اهل بیت به خصوص در مورد حضرت امیرالمومنین علیه السلام و امام حسین علیه السلام بود که چرا حضرت امیرالمومنین علیه السلام از اسامی معمول اون زمان استفاده می‌کردند و شاید مثلا بر اساس ارزش‌ها اونطوری که حالا این برادرمون اشاره کردن اسمگذاری نمی‌کردن فرزندانشون، اما امام حسین علیه السلام بر اساس علاقه‌ای که به پدرشون امام علی علیه السلام داشتن تمامی فرزندانشون رو به علی اسمگذاری کردند.
از خونم که یک مطلبی که مهم اینه که دوستان نداشته باشن، تو اسمگذاری اسلام حساسیت داره و دستور اینه که حتما اسامی پسندیده و نیکو برای فرزند انتخاب بشه. پیامبر فرمود استحسنوا اسماءکم فانکم تدعون بها یوم القیامه.
بله.
قم یا فلان ابن فلان الى نورک و قم یا فلان ابن فلان لا نور لک. روز قیامت که میشه افراد با اسمشون، با اسمی که در دنیا داشتم فرا میخونن. اسم پیامبر فرمود که اسمای خوب برای خودتون انتخاب بکنید، چون در قیامت با همین نامها خوانده میشی، صداتون میزنن، میگن که فلانی پسر فلانی بلند شو برو به سمت نور خودت که تو راه بهش رو داری، و فلانی پسر فلانی بلند شو که نوری نداری. این آیه قرآن هست این فرمایت.
بله.
به هر حال باز پیامبر فرمود که سم و اولادکم اسماء الانبیا، اسمای پیامبران رو فرزندان خودتون بذارید. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که ما اسامی ائمه علیهم السلام رو روی فرزندانمون بذاریم، افی ذالک نفع اون ای فایده داره؟ امام فرمود ای والله، آره به خدا قسم، مگر دین چیزی همین محبت هست؟ حل دین الا الحب. وقتی شما اهل بیت دوست دارید در واقع دین دارید. بعد امام آیه رو خوند که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. بگو اگر شما خدا رو راست میگید دوست دارید، از پیامبر اطاعت کنید، تابع پیامبر باشید، چون این اسم رو پیامبر انتخاب کرده برای اهل بیت، تابع پیامبر باشید تا خدا شما رو دوست داشته باشه و گناهان شما رو بیامرزد. خلاصه حتی پیامبر اونایی که اسم بد داشتن رو عوض میکرد، چون در دوران جاهلیت مراد نمیشد. داره در امام باقر علیه السلام فرمود که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یغیر الاسماء القبیحه فی الرجال و البلدان. اسمای زشتی که بر انسانها یا حتی شهرها بود و پیامبر تغییر میداد.
بله.
اسم بد شهر رو عوض میکرد، اسم خوب روش قرار میداد. کاری که در انقلاب ما هم اتفاق افتاد. اسامی که به نوعی به طاغوت منسوب بود بعد از انقلاب اینها تغییر داده شد و اسامی نیکو براش انتخاب شد. حتی شهرها. افراد هم پیامبرشون عوض میکرد اگه اسم بدی داشتن. مطلب دوم این که آنچه بنده اونجا عرض کردم این بود که سوال این بود که چرا امیرالمومنین برخی اسامی رو انتخاب کردن که اینها مثلا ممکنه که اهل بیت رو اذیت کرده باشن، یا اسامی بودن که ممکنه ازش سوء استفاده بشه.
بعضی
هم به خاطر محبت فلانی مثلا فلان اسم انتخاب شده. ما عرض کردیم اینجوری نبوده، اسامی معمولی بوده که اون زمان بوده، معنای خوبی هم داشته، نه اینکه معنای بدی داشته باشه. اون روز هم من درس کردم معانی این اسامی معانی خوبی است،
متداول و معمولی در اون زمان
معمول
بوده.
و نیکو هم بود.
بله.
مثلا فرض فرمایید من اونجا چند تا نکته درس کردم، از اون که درس کردم این که گاهی بعضی از این اسم ها به یاد بعضی از اصحاب پیامبر خاطر محبتی که امیرالمومنین به اونها داشت، مثلا عثمان ابن مظعون که اولین کسی بود که به دستور پیامبر در بغی دفن شد و پیامبر بهش علاقه داشت و امیرالمومنین هم بهش علاقه داشت، اسمش از فرزندانش رو به یاد اون صحابی بزرگوار پیامبر گذاشت عثمان.
بله.
من نکاتی هم عرض کردم، از جمله چی عرض کردم که این نامگذاری ها نه به خاطر ارزش گذاشتن برای کسانی بود که همنام اینها بودن، اصلا ربطی به اونها نداشته، بلکه اسامی معمولی بوده که اونجا مرسوم بوده، حضرت هم اسامی رو انتخاب کرد. این حرف بنده بود.
بله.
اما اینکه اسامی پسندیده نبود چرا؟ کدام یکی از اسامی که حضرت انتخاب کرده پسندیده نیست؟ نام‌های معنادار و زیبایی است.
یعنی بر اساس ارزش باز همونها هم بوده استاد.
بله. نه، اسم‌ها اسم بدی نیست.
بله.
همه فرزندان حضرت رو بنده دقت کردم، اسم‌ها به لحاظ معنا اسمای خوبی است.
بله.
یک مطلب. مطلب دوم این که امام حسین علیه السلام، هم البته حالا اون چی که در تاریخ اومده، اسامی که در تاریخ اومده سه تاست که حالا یکی علی اکبر هست که در کربلا به شهادت رسیده، یکی هم علی اوسط که گفته میشه امام سجاد علیه السلام بوده. بعید نیست که حالا برای اینکه امام حسین احتمال میدادن که علی اکبر به شهادت برسن، علی دیگر رو انتخاب کردن که این نام بماند که علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام باشه. و یکی هم عبدالله بود، اون کودک شیرخواره که در کربلا به شهادت رسید که اسمش عبدالله بود، رضی اسمش عبدالله بود، اون هم ملقب و معروف به علی اصغره. در واقع اسامی متعددی بود که به خاطر اون از کنم زنده کردن نام، در واقع کار امام حسین کار سیاسی بود. امام حسین زمان این کار رو میکرد که امیرالمومنین رو مسلمان ها رو منبرها و تو نماز جمعه ها سب میکردن.
بله.
با نام علی جامعه اسلامی به شدت مخالفت میکرد و اگر کسی اسم علی براش انتخاب میکردن میگفت پدر مادر منو آخ کردن. امام حسین علیه السلام برای مبارزه با این تفکر باطل به عنوان فرزند پیغمبر خدا، برای اینکه با این فکر باطل مبارزه کنه، هرچی که فرزند داره اگر اسم دیگری هم دارن اسم علی رو هم اضافه میکنه.
بله.
اگر اسمش عبداللهه علی اصغر رو هم اضافه میکنه. این اون نکته ایست که تو اسمگذاری امام حسین بوده، در بقیه ائمه علیهم السلام نبوده. پس اگر استثنایی بوده در نامگذاری امام حسین بوده به خاطر اون جو سیاسی که در اون زمان حاکم بود، اون هم ایستادن و مبارزه کردن و سب و ناسزا و اینها به نام علی. در اون زمان امام حسین در مقابل این حرکت ایستاد. این میشه استثناء گذاشت. اما بقیه ائمه علیهم السلام نامهای زیبا، نامهایی که نام اونجا هم شاید اشاره کرده باشم که نام های اهل بیت علیهم السلام هم ما معتقدیم مثل القابشون آسمانی است. در مورد امام رضا داریم که وقتی به امام جواد علیه السلام عرض کردن که گفته میشه که معموم لقب رضا رو برای پدر شما انتخاب کرده، فرمود دروغ میگن، حالا قریب به این مضامین اشتباه میکنن، از رحمت خدا دور باشن که چنین دروغ هایی رو میگن. نخیر، این اسم آسمانی است، خدا اسم رضا رو برای پدر من انتخاب کرده. در آسمان ها اسم پدرم رضاست، چون مرضی در آسمان هاست و زمین. گفت مگه بقیه ائمه نیستن؟ فرمود چرا، منتها پدرم هم رضا در بین دوستان بود هم رضا در بین دشمنان، و رضا مشهور و ملقب به رضا شد، در آسمان ها این اسم براش انتخاب شد. منظورم اینه که حتی القاب ائمه علیهم السلام هم معتقدیم که آسمانی است. نسبت به موسی هم تو اشاره کردم، یک مبارزه سیاسی بود با این نامگذاری در مقابل حرکت اموی ها که بخواستن این نام رو محو کنند.
بله. بسیار ممنون استاد از پاسخ به این شنونده محترم و گرامی. با شما عزیزان همراه هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خواستیم ببینیم که حالا دو دیدگاه هست در مورد ائمه. یه دیدگاه این که میگن ائمه علیهم السلام اینا بلا تجلی اسماء و صفات الهی هستن یا مبنای عرفاست. یه سری دیگه دیدگاه مبنای متکلمینه، میگن که اینجور نیست و به اصطلاح همه چیز به ائمه علیهم السلام واگذار نشده. واقعا خواستنم حقیقت چیه؟ آیا امور عالم به ائمه علیهم السلام واگذار شده که اسماء و صفات الهی مظهر اسماء و صفات هستن، یا اینکه نه دیدگاه کلامیه؟ مراجع هم همینطور دیدگاه کلامی دارن. ببینم حق چیه واقعا اینجا.
تشکر میکنیم از این برادر محترم و گرامیمون که سوالشون رو با برنامه خودشون مطرح کردن. استاد، سوال این برادر محترممون رو شنیدیم که در خصوص ائمه علیهم السلام اجمعین بود که آیا به هر حال در امور عالم تمامی امورات به ایشون واگذار شده به دلیل مظهریت اسماء و صفات الهی بودن، یا اینکه وضعیت به گونه دیگه است؟ تقاضا میکنم.
چند نکته رو دوستان باید عنایت داشته باشن. نکته اول این که انسان کامل مظهر اسما و صفات خداست. این خوب بدیهی است. این نص قرآن هست. وقتی خدا می فرماید انسان خلیفه خداست، خب معنی خلافت خدا همینه که انسان با مستخلفان عنهش باید رابطه و سنخیت داشته باشه. وجدانن هم اینجوری صفات خداوند در انسان بالقوه هست که اگر اینها شکوفا بشن انسان میل به بی‌نهایت پیدا میکنه، به قرب الهی نائل میاد. پس اینکه انسان کامل مظهر اسما و صفات خداست، این درش تردید نیست. از قرآن میشه فهمید، از روایت میشه فهمید، حتی اونا که اهل بیت، اونا که خب هیچ، اونا که به اون اوج کمال انسانی رسیدن، نسبت به سایرین هم خداوند میفرماید عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی، انی اقول لشیء کن فیکون و انت تقول کن فیکون. انسان های عادی هم میتونن با عبادت و با طاعت الهی به مقام خلافت اللهی برسن، بشن مظهر اسما و صفات خدا، مثلا بشن مظهر مرید بودن خداوند متعال، مظهر قادر بودن خداوند متعال و مظهر عالم بودن خداوند متعال. خداوند اراده میکنه کن فیکون میشه، انسان هم میتونه به اون مقام برسه. یا اون روایت قرب نوافل همین مطلب رو میرسونه که چشم انسان میشه چشم خدا، گوش انسان میشه گوش خدا. از این گونه روایات و آیات خب خیلی فراوان هست و مطلب خیلی روشنه که انسان واقعا بر اثر عبادت اگر به مقام عبودیت برسه، در واقع به مقام ربوبیت رسیده. اون فرمایش امام صادق که از امام صادق علیه السلام در نسبه ها شریع نقل شده که العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، انسان چطور به عبودیت میرسه؟ با عبادت. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اگر این عبادت تحقق پیدا کرد انسان به مقام عبودیت میرسه. اگر انسان به مقام عبودیت رسید، حقیقت باطن عبودیت ربوبیت، ربوبیت معناش همینه. بنابراین در این بخش تردید نیست، اختلافی هم نیست. من تصور نمی کنم هیچ متکلمی با این بخش با این مطلب مخالف باشه. این تنها حرف عرفا نیست، عرض کردم متن قرآن هست و روایات و یکی دو تا ده تا هم که نیست، تحلیل عقلی هم مطلب رو به همینجا می رسونه. مطلب دوم این که یک بحثی تحت عنوان تفویض و مفوضه، البته تفویض معانی متعددی داره.
بله.
در کافی شریف روایاتی نقل شده در رابطه اهل بیت علیهم السلام و اول پیامبر بعد هم اهل بیت، که مضمون اولین روایت اون باب اینه که خداوند پیامبر رو تعلیب کرد، ادب کرد، وقتی به اون مقام شایسته که رسید اون وقت او رو کار ارشاد و هدایت بندگانش رو به پیامبر واگذار کرد و فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این آیه در سوره مبارکه 8 تصور میکنم اومده باشه، همینطور در سوره مبارکه 8 و در سیاق آیات غنایم و جنگ و این حرف هاست که حالا پیامبر غنایم جنگی رو تقسیم کرده. اینها سیاق آیه اینجوری بود که شما اعتراض نکنید پیامبر، به هر کس غنیمت داد قبول کنید، به هر کس هم نداد اعتراض نکنید. اما امام علیه السلام تو این حدیث استفاده عام کرده، یعنی از سیاق خارجش کرده، سیاق مخصص هم نیست. نتیجه که امام گرفته اینه که خداوند فرمود آن چی که پیامبر به شما دستور میده عمل کنید و آن چی که نهی میکنه بازیستید. امر و نهی پیامبر مثل امر و نهی خداست. خب اینم تو قرآن ما فراوان داریم، یه جا دو جا نیست که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مکرر تو قرآن داریم که اطاعت از پیامبر اطاعت کنید و اطاعت پیامبر اطاعت خداست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، از من پیروی کنید محبوب خدا میشید. اگه راست میگید خدا رو دوست دارید، از پیامبر پیروی کنید محبوب خدا میشید. از کنم که اون آیه سوره مبارکه نساء که فرماید که به من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. امام از این آیات این با عرض کردم که چند تا حدیث داره، شاید 7-8 تا حدیث مجموعاً داشته باشه که یکیشو من اشاره کردم بهش، که خلاصش اینه که خداوند بعد از اینکه پیامبر رو اونگونه که خودش میخواست ساختش، تربیت کرد و پیامبر رو با حب خودش تربیت کرد، که این حب در واقع طوری شد که پیامبر شد محبوب خدا و خدا شد محبوب پیامبر، و این دوتا در واقع حرفشون شد یکی. به اینجا که رسید اون وقت فرمود ما آتاکم و رسول فخذو، پیامبر از روی هوای نفسش چیزی نمیگه، هر چی میگه وحی الهی است. این آیات تو قرآن عرض کردم زیاد هست. وقت اینجا از اینجا به بعده که نه بین عرفا و متکلمین به نظر بنده اختلاف باشه، بلکه از کنم که یک گروهی پیدا شدن به نام مفوضه یا قلات. اینجا خب اون قالیان را اگه بخواهم در نظر بگیریم، اونا یه فکر میشن، شیعه و همه اهل سنت فرق نمی کنه، بقیه مسلمان ها در نظر بگیریم، اونا یه فکر دیگه میشن. اگه از ما بپرسن که اون که مفوضه میگن درسته یا باطل، میگیم 100% باطله. این نه سخن تنها متکلمین، سخن عرفا هم هست، همه اینو میگن. اینجوری نیست که عرفای اسلام عرفای شیعه اعتقادش این باشه که خداوند متعال عرض کنم بعد از اینکه ائمه رو خلق کرد، ربوبیت و اداره عالم رو واگذار کرد به ائمه، خلق و روزی و حیات و ممات و همه رو به ائمه واگذار کرد. من فکر نمی‌کنم در بین عرفای شیعه کسی پیدا شده و که این حرفا زده باشه. اگر مراد از تفویض اینه، اینو ما قبول نداریم. این همون حرفیه که تو روایات ما فراوان اومده، ائمه علیهم السلام اینها رو لعنت کردن، حضرت علی علیه السلام دستور قتلشون رو داده. اگر تفویض به این معنا باشه که این میشه همون قلو، اینو کس قبول نداره، شیعه قبول نداره.
بله،
نه عارف شیعه قبول داره، نه متکلم شیعه قبول داره، نه حکیم شیعی این مطلب رو قبول میکنه. شما از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بپرسید، شما قبول دادی که خداوند، این حرفی که یهودی ها میگن، میگن خداوند عالم زمین رو در 6 روز خلق کرد، بعد هم که آفرینش تموم شد دیگه روز شنبه شد و رفته اونجا نشسته رو تختش داره استراحت میکنه، هیچ دخالتی هم در اداره عالم نداره، نمیتونه کاری بکنه، ید الله مغلوله،
یعنی تعطیل ربوبیت خدا در بابه،
خدا دیگه هیچ کاری شده دیگه.
بله،
کار رو واگذار کرده، ول کرده به، البته اونا میگن که مثل کارخانه اتوماتیک کلیدشو خدا زده دیگه، عالم خودش داره میشه،
خود به خود داره کار میکنه. بله،
مفوضی میگن نه، خدا کارو واگذار کرده به ائمه علیهم السلام و ائمه هستن که دارن عالم رو اداره میکنن، ائمه خلق میکنن، ائمه روزی میدن، ائمه عالم رو اداره میکنن و امامان میمیرانند، زنده میکنن، به حساب رسیدیم الی آخر.
استاد معتقد به استقلال ائمه در مقابل خدا همینطور. هستن در واقع.
همینطوره. یعنی ربوبیت خدا رو اینجا اینها استثناء میزنن.
بله.
یا اصلا خدا رو الان رب نمیدونن.
بله.
خب این همون قلوبه که ما عرض کردیم، همین مقام الوهیت برای اهل بیت علیهم السلام قائل شدنه که قطعا باطل است. عارف هم باطل میدونه، متکلم هم باطل میدونه، حکیم هم باطل میدونه.
و خود اهل بیت هم همونطور که اشاره فرمودی لعنت کردن کسانی که
هم لعنت کردن هم حضرت علی علیه السلام دستور قتل این افراد رو.
بله.
دوستان یه نکته رو باید لعنت داشته باشن، گاهی دعوا، دعوای از کنم که لفظیه یا این که دعوا سر اینه که اون مفاهیم رو، اون واژه ها رو خوب معنا نمی کنن. دعوا دعوای انگور و عظم اگر درست گفته باشم و عنب هست.
بله،
که این سه نفر می‌خواستن یه غذای تهیه کنن، همه هم این غذا رو می‌خواستن، منتها چون زبان هم رو نمی‌فهمیدن، با ادبیات هم دیگر آشنا نبودن، اون دعواهای عجیب و غریب پیششون، یه زباندان اومد بهشون گفت خب بدید پولتون رو، بدید تمام برام براتون همون چیزی می‌خواید رو تهیه بکنم. عارف یه ادبیات داره، متکلم یه ادبیات داره، حکیم یه ادبیات داره، اگه کسی ادبیات اینها رو خوب بفهمه، ببین دعوایی در کار نیست، عارف که عاقل دیگه، متکلم هم عاقله، متکلم عالمی است که عقل و نقل هر دو رو قبول داره. بنابراین این که دوستان فرمودن، برادر محترمون فرمودن، چه بسا دیگران هم گفته باشن، حتی تو کتاب هم اومده باشه، به نظر بنده بیشتر از اینجا نشأت میگیره که ادبیات توریسی مشکلات رو پیش میاره. اونها برای خودشون یک واژگان دارن، یک قاموس ویژه دارن، اصطلاحاتی رو استعمال میکنن که از ظاهر اصطلاحاتشون قلوف فهمیده میشه.
بله.
وقت کسی که با ادبیات اونها آشنا نیست میگه خب این همون قلوفه که ما در روایتمون داریم که امام جواد اینها رو لعن کرده، امام هادی اینها رو لعن کرده، امام باقر اینها رو لعن کرده، امیرالمومنین علیه السلام دستور قتلشون رو داد، میگه خب این که همون قلوفه دیگه. خب ولی قلوب باشه هیچ شیعه ای قاضی رو قبول نداره. مفوضه از نظر ما باطل کافرن، از نظر همه مسلمان ها کافرن. مفوضه تفویض به این معنا که عرض کردم، تفویض به این معنا که ائمه علیهم السلام مستقلن خلق میکنن، روزی میدهن، به حساب رسیدگی میکنن، زنده میکنن، میمیرانن. اگه به این معنا باشه
در عرض خدا، در واقع
در عرض خدا، این همون قلوبه.
بله.
این قطعا باطل است و هیچ کس هیچ چیه قبول نداره. اما اگه تفویض به این معنا باشه که عرض کنم که اینها، عرض کنم که اولیاء خدا هستن، اینها بندگان مخلص خدا هستن، اینها خلفاء الهی هستن، اینها مظهر اسما و صفات خداوند متعال هستن، اینها اساره آفرینشند. بیمنهم رزق الورا و به وجودهم ثبتت الارض و السماء. این به این معنا باشه خب همه قبول دارن، ما هم قبول داریم.
استاد مجاریه در واقع جریان اراده الهی.
بله، اگه بگیم که خداوند متعال کارگزارانی دارن.
بله.
که در طول اراده او عمل میکنن، منتها جز اون چیزی که او میخواد اراده نمیکنن. اگر خدا میخواد که اینا بدانند، اینها میدانن. اگه خدا میخواد ندانند، نمیدانن. خدا میخواد که اینا تصرف کنن، تصرف میکنن. خدا میخواد تصرف نکنن، دستشون بسته. اگه به این معنا باشه که این حق هیچ اشکالی درش نیست. اگر از ما بپرسن که آیا اگر پیغمبر اهل بیتش نبودن خدا اصلا زمین و آسمان رو خلق نمی‌کرد، درست می‌گیم بله درسته. اینا اساره آفرینشن. اینا معنای آفرینشن. اینا غایت آفرینشن. اون هدف نهایی آفرینش انسان کامله. و اینها انسان کاملن. تفویض به این معنا اگه باشه خب کاملا قابل قبول، درست. البته تفویض معانی دیگه هم داره. اگر دوستان خواستن به مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه که زیل همون شرح همون روایتی عرض کردم، باب این که کارها و ائمه علیه السلام واگذار شده در کافی، یه باب باز کرده که 89 تا حدیث اونجا نقل کرده، اونجا مراجعه بفرمایید دوستان و شرحش رو در مرآت العقول ببینن که اونجا علامه مجلسی رحمت الله علیه انواع تفویض رو بیان کردن و اون چه قابل قبول هست و چه قابل قبول نیستن رو توضیح دادن.
بله. بسیار ممنون استاد از پاسخ به این شنونده عزیز و محترم. خب با توجه به اینکه وقت برنامه امروزمون هم به اتمام رسیده، باید از شما عزیزان هم خدافظی بکنیم. امیدواریم که انشالله توفیقی داشته باشیم که در برنامه آتی هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بی نبارا درویش بی نبارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا با دوستان مروت با دشمنان مدارا.
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادن گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را تغییر کن قضا را.
حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را معذور دار ما را. حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را معذور دار ما